أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که مشهور این است که فاعل 8 قسمه، قسم سوم فاعل بالجبر بود و قسم پنجم و ششم فاعل بالعنایه. در این 2 قسم فرمودن که کلامون، اما در قسم اول که فاعل بالجبر باشه، خلاصه فرمایششون این شد که در مواردی که قوم میگن در اینجا علم هست ولیکن اراده نیست، چنین نیست. برای اینکه فاعلی که علم داره، اصلا این علم برای اینه که خیر خودش رو تشخیص بده، کمال خودش رو تشخیص بده، و بنابراین وقتی خیر و کمال خودش رو تشخیص داد، شوق به دنبالش میاد، همونطور که در بحث اراده گذشت، و به دنبال اون اراده میکنه. منتها گاهی این شوق و اراده مستند به این است که اوضاع و احوال طبیعی رو فاعل در نظر میگیره و میبینه در این اوضاع و احوال خیرش در فعل، نظیر کسی که کنار دیواری نشسته و زلزله میشه یا تندبادی بلند میشه و این احساس میکنه که اگر کنار دیوار نشسته باشه زیر دیوار خواهد موند، یا احتمال قوی داره که زیر دیوار بمونه، یا حتی احتمال ضعیف داره، چون محتمل قویه احتمال ضعیف هم منجزه، بلند میشه. یه وقت هم نه، اینکه تشخیص میده کاری خیرش هست و کمالش هست به خاطر اینه که مستند است به اجبار مجبر، به یه عوامل غیر طبیعی، به اکراه. مثل اینکه یه کسی وادارش میکنه به این معنا، میگه وادار، نه به این معناست که ارادش رو بگیره. گفتیم اونجایی که اراده گرفته بشه، اونجا اصلا از اون قسم فاعل که علمش دخالت در فعلش داره نیست، اصلا از مقسم خارجه. آخر وادارش میکنه به این معنا که تهدیدش میکنه، میگه باید این کار رو بکنی و اگر نکنی مثلا فلان بلا رو به سرت در میارم. در این صورت این شخص که اقدام به کار میکنه، بعد از آن است که تصور فعل رو کرده، تصدیق به فائدهش کرده، اما فائده این فعل، فائده مترتب بر این فعل، بما انه فعل طبیعی نیست، بلکه در این اوضاع احوالی که کسی منو اکراه میکنه، میبینم انجام این فعل به صلاح منه، کمال من در اینه که این فعل رو انجام بدم و رو این حساب شوق پیدا میکنم و بر اساس اون شوق هم اراده میکنم. پس بین اینی که فاعل بالجبر دانستن با اونی که فاعل بالقصد هست، فرق حقیقی وجود نداره، فرق فلسفی و عقلی و جوهری وجود نداره. در هر دو علم هست و اراده هم هست، و این چنین نیست که قوم گفته بودند که در این طور موارد علم هست و اراده نیست. بله، اگر فرقی هست تنها در نظر عقلا و اعتبارات عقلا است، یعنی در اونجا که مربوط میشه به عقلا و مسائلی که مربوط میشه به حفظ نظام، عقلا میبینن درسته که این فعل از نظر عقلی هیچ فرقی نداره، دو فعل، اما از نظر مصالح اجتماعی خیلی فرق داره. اون که کسی زلزله بشه یا طوفانی به وزه و کاری رو انجام بده، اونجا انسان دیگری مقصر نیست، اما در اونجایی که اکراه میشه پای یک انسان دیگر در کاره. اونجایی که عامل طبیعی هست مثل زلزله و طوفان، اغلا نمیتونن کاری بکنند، پیشگیری بکنند. اما در مورد اکراه، در مورد اجبار، در اینجا میتونن پیشگیری کنن، و پیشگیری به اینه که بیان بگن این فعل فعلی است که اثر برش بار نمیشه، چنان که شارع مقدس آمده و همین فکر اغلایی رو امضا هم فرموده، رفع ام از تکرهو علی، چیزی که افراد برش مجبورن این بی اثره، یعنی وجودش کل عدمه، یعنی اگر شما رو مجبور کردن به اینکه منزلتون رو بفروشید، این فروش مثل لا فروشه. پس بنابراین این از نظر دید اوغلاس و اینکه مصالح اجتماعی و حفظ نظام و برای اینکه هر کسی هر روز قلدری نکنه و بلند نشه از جاش و چماق برای کسی دیگه نکشه، آمدن این مقررات رو وضع کردن، تصویب کردن، امضا کردن، نه اینکه واقعا جوهرن از نظر تکوینی بین این دو فعل فرق باشه، به اینکه در یکی اراده باشه و در یکی اراده نباشه. این قسمت از عبارت مربوط به گذشته است که نخوندیم، مرزو فرمود بخونیم و بعد بیم سراغ فاعل بده. و من هنا یظهر که ان الفعل الاجباری، که همون فعل اکراهی بهش گفته میشه، همون جبر فقهی، و الا گفتیم در اینجا اصلا جبری نیست، اینجا با اراده داره انجام میده، جبر فلسفی نیست، این جبر فقهیه. یعنی از نظر فقهی میگن این شخص اختیار نداره، به اجبار مجبورش کردن این کارو کرد، عرفم میگه مجبورش کردن. لا یباین و با اون فعل اختیاری که فاعل بالقصد اون رو انجام میده، ولا یتمیز من به حسب وجود خارجی، به طوری که فاعل بالجبر قسیم بشه، فرق جوهری پیدا کنه، تا از نظر فلسفی بگیم که یه فاعل بالقصد داریم و یه فاعل بالجبر، به طوری که فاعل بالجبر قسیم بشه، چون قسیم باید مباین باشه، هم قسم باید مباین با اون هم قسم خودش باشه. چرا یظهر که فعل اجباری با فعل اختیاری فرق جوهری نداره؟ زیرا این فعل تعلیله، فقصارا ما یصنعه المجبر، یعنی فعن، زیرا که منتها کاری که اون اجبار کننده انجام میده این است که انه یجعل الفعل ذا طرف واحد، این که و قرار میده فعل رو یه طرفی، یعنی یه کار میکنه که از نظر فاعل دیگه حتما باید انجام داد، یعنی که یه طرف معنای جبر، زا طرف واحد یعنی در نظر فاعل، به نظر فاعل میاد که دیگه نمیشه اینجا این کار انجام نداد، طرف میگه دیگه مجبوریم باید این کار انجام بدیم، این مجبوریم و باید این کار انجام بدیم هرگز معنیش این نیست که نمیتونیم انجام ندیم، یعنی صلاحمون در اینه که باید انجام بدیم، مصلحت ایجاب میکنه، ایجاب میکنه که انجام بدیم. فیواجه الفاعل المکره فعلا ذا طرف واحد، مواجه میشه فاعل مکره با فعلی که یه طرفیه، یعنی لیس له الا ان یفعل، نیست برای او جز این که انجام بده، نیست برای او بر حسب مصلحتش، یعنی مصلحتش اینه که انجام بده، مثل این که یک انسان مصلحتش این است که غذا بخوره که نمیره، ولی نه اینکه مجبور باشه به غذا خوردن، خب میتونه آدم نخوره و تلف بشه، ولی میگه دیگه الان وضع به حالی رسیده که باید حتما غذا بخورم و الا تلف میشه، این باید اونطوریه، یعنی مصلحت ایجاب میکنه، نه اینکه این شخص بشه مجبور و فعلش یک طرفی بشه مثل فاعل موجب. کما لو کان الفعل به حسب طبعهی کذالک، مثل اون وقتی که فعل به وسیله اکراه اینطوری نشه، بر حسب طبع اینطوری باشه، مثل همون غذا خوردن، یا مثل اونجایی که باد میوزه یا زلزله شده و انسان از زیر ساختمون فرار میکنه. نعم العقلا، بله یک مسئله هست و اون که عقلا در سنن اجتماعی، قراردادهای اجتماعی فرق گذاشتن بین الفعلین، حفظن لمصلحت الاجتماع، برای اینکه مصلحت جامعه حفظ بشه و هر کسی بلند نشه دیگری رو اکراه بکنه، و رعایتن لقوانین هم، و برای اینکه قوانینی که قوانین جاریهشون رو مراعات بکنن و اون قوانینی که دنبال خود مدح و ذم رو میاره و ثواب و عقاب رو میاره، برای اینکه مراعات اونها شده باشه و حفظ اونها شده باشه، اومدن بین دو فعل فرق گذاشتن. فانقسام الفعل الى الاختیاری و الجبری، پس اینکه فعل تقسیم شده به اختیاری و جبری، این انقسام اعتباری مال فقه خوبه، همونطور که در فقه هم این کارو کردن. لا حقیقی، نه این انقسام حقیقی باشه که تکوینا این دو تا فعل فرق داشته باشه، در یکی اراده نباشه و در یکی باشه. و اما فاعل بالعنایه، فرمان در فاعل بالعنایه قوم گفته بودند که در اینجا انگیزه زائدی وجود نداره، بلکه فاعل علمی دارد زائد بر ذات و همین علم کافی است برای تحقق فعل و معلول، احتیاج به انگیزه ندارد. آقای طباطبایی می‌فرمایند که اگر علم بنا بود علت باشه، خب علت معلول نمیتونه ازش تخلف کنه، هر جا محقق شد باید معلولش هم محقق باشه. حالا ما میاییم بررسی میکنیم ببینیم علمی که شما گفتید هر جا محقق شد فعل هم محقق میشه؟ میبینیم نه. دو نفر رو در نظر میگیریم، یک نفر انسان ناشی و یک نفر آدم بندباز. بندباز نه، از همین بناهایی که رفتن روی چوببازهای بلند و راحت روی تخته وایستادن و کار کردن، هیچ هم حواسشون نبوده که نیفتن، اون مشغول کارشه، حواسش به کارشه و مرتب روی این تخته هم جا به جا هم میشه و نمیفته. علم به سقوط یعنی تصور سقوط هر دو میکنن، اون آدم ناشی که بردنش گذاشتنش روی یک تنه درخت خرما با یه آدم بند باز که ببرنش بذارنش روی اون تنه، هر دو تصور افتادن رو میتونن بکنن. حالا فرض کنید هر دو تصور افتادن رو کردن، اما یکی بعد از تصور افتادن به قول شما میفته، یکی نمیفته. پس معلوم میشه که اون علم علت سقوط نیست، برای اینکه علم در یکی دیگه هم هست ولی سقوط در کار نیست. پس چیه؟ بفرمایید نظر ما این است که کسی که میگذارنش بالای یه شاخه بلندی یا تنه درختی و اونجا تصور افتادن رو میکنه و میفته، به خاطر اینه که این انسان یک فاعل مختاره، منتها فاعل مختار در صورتی میتونه دو طرف رو هر کدومش رو دلش میخواد انتخاب بکنه که قبلا هر دو طرف رو تصور کرده باشه. اما یه کسی که بالای جای بلندی گذاشتنش و ترس گرفتش، این فقط تصور افتادن رو میکنه، تصور این که میشه نیفتاد و میشه انسان خودش رو اینجا حفظ کنه اصلا به ذهنش نمیاد. ولی اون کسی که استاد ماهره، اونو وقتی میذارن روی همونجا، اون هم داری که تصور افتادن رو میکنه، تصور نیفتادن را هم میکنه. پس بنابراین فرق در اینه که یکی فقط تصور افتادن رو کرده، خب بعد از تصور افتادن شوق به همون افتادن پیدا میکنه، چون میبینه راه دیگه ای نداره، چون فکر میکنه فقط همینه، و بعد هم میفته. اما اون دیگری که تصور هر دو طرف رو میکنه، اون وقت میشینه بین این دو میسنجه، اینه کدوماش صلاحه، آدم بیفته پایین صلاحه یا نه هم بالا وایسه صلاحه. اون نمیفته چون میبینه صلاحش در نیفتادنه. فرمان مثل اینه، بچه وقتی برخورد میکنه با یه اسباب بازی، مثلا میبینه رفته یه جای مهمونی، تا اون اسباب بازی رو میبینه، تصور بازی با اون اسباب بازی رو که میکنه، یه دفعه از وسط سفره میدوه میره سراغ اون اسباب بازی، و تصور این که نمیشه دست به این زد و مثلا نباید دست زد، اینا رو نمیکنه. اما اون یکی که یه خورده بزرگتره، کلاس پنجمه، اونم دلش میخواد بازی کنه، ولی هر دو طرف رو تصور میکنه. یا کسی که مثلا حیوان درندهی باش روبرو میشه، اگر یه آدم پرجرأتی باشه تصور فرار رو میکنه، تصور قرار رو هم میکنه، میبینه خب فرار برقرار ترجیح داره فرار. اما اگه آدم ترسو باشه، اصلا تصور فرار براش حاصل نمیشه، همچین اونجا میخکوب میشه که نمیدون میمونه اونجا، چون اصلا تصور نمیکنه فرار رو. فرمان اگه شما شک دارید، تجربه بهترین شاهده. بسیار دیده شده که کسانی در هنگام مواجهه با خطر فرار نمیکنن و وای میستن، میخکوب میشن، که بهشون میگن مثلا با سبایی وقتی روبرو میشه، به جای اینکه در بره وای میسته، به این میگن مستسبح. چرا؟ برای اینکه از بس که ترس و وحشت داره، اصلا تصور فرار به ذهنش نمیاد، فرار به خطور نمیکنه به ذهنش. بله یکم ممکن خول باشه، به قول ایشون تحور داشته باشه، اون البته خیلی بعیده، اون وقت بفرمان اینطور میشه. پس بنابراین این شخص نه به خاطر اینه که علمش علت افتادنشه، بلکه به خاطر این است که فقط این تصور رو کرده، تصور اون طرف رو نکرده. خب یک کسی ممکنه بیاد و بگه که آقا در فاعل بالقصد علاوه بر این که علم هست، اراده هست، که شما در اینجا تصویر کردید، گفتید علم داره، اراده هم میکنه، برای اینکه جز این رو تصور نکرده که بتونه اون غیر اینو اراده بکنه، فقط همین رو تصور کرده. خب همین رو که تصور کرده اراده میکنه. بچه ای که فقط تصور بازی با اسباب بازی رو میکنه، فقط اراده میکنه همون بازی را، یه بازی نکردن اصلا به ذهنش نیامده، خطور نکرده تا اونو اراده کنه. پس هم علم داره و هم اراده. اما یه چیز دیگه هم در فاعل بالقصد میخواستیم و اون انگیزه. خب این شخصی که از اون بالا میفته پایین، انگیزش چیه؟ غایتش چیه؟ میفرمان که در بحث غایت خواهد آمد که غایت لازم نیست حتماً یه غایت عقلایی باشه همه جا. اگر مبدأ عقلایی بود، غایت هم باید غایت باشه، حساب شده و عقلایی. اما اگر مبدأ عقلایی نیست، غایتش هم دیگه لازم نیست عقلایی باشه. در همون بازی بچه غایت چیه؟ قاعده همین که دستش برسه به همون اسباب بازی و یه خورده این طرف طرف بکشه و در اینجا هم میگن غایت همون ماینتهی الیه الفعله. اینجا هم همینطور، اینجا هم در اثر ترس و وحشت اصلا عقلش به کار نیفتاد. یعنی در مبدأ مبادی فعل یکیش عبارت نبود از تفکر، بلکه فقط صرف تصور بود، دیگه روی اون تصور فکری نتونست انجام بده. برای اینکه فکر کردن بعد از آن است که هم فعل رو در نظر بگیره هم ترک رو ببینه، دو راه هست، اون وقت بیاد فکر بکنه که ببینه کدوما بهتره، فعل بهتره یا ترک. اما یه کسی که فقط تصور افتادن رو میکنه و راه دیگری به ذهنش خطور نمیکنه در اثر ترس، این دیگه فکر براش معنا نداره. فکر چی رو بکنه؟ دوراهی نیست که فکر بکنه، دوراهی نیست که تعقل بکنه، راهش منحصره به همین. پس بنابراین در فاعل بالعنایه هم علم هست، هم اراده هست، هم انگیزه و غایت هست. اما اون غایت عبارت هست از همین که بیاد رو زمین، همونی که فکرش تصورش کرده همون بهش برسه. تصور افتادن و رسیدن به زمینه، همین به این برسه. مثل اون بچه‌ای که تصور میکنه بازی با یه چیزی رو و بلند میشه و به همون میرسه. این مقدار بخونیم بیان آقای طباطبایی، ولی به نظر میرسه که اینجا چیز دیگه ای باید بود. خب مخبود اون دین، بالاخره این یه قول جدیدی میشه. اونهایی که فاعل بالعنایه گفتن، گفتن خود علم علت تامه است برای تحقق فعل، یا اگه علت تامه نیست جز اخیر علت تامه است، یعنی چی دیگه نمیخواد. و یظهر ایذن ان الفاعل بالعنایه من نوع الفاعل بالقصد. فرمان اگه دقت بکنید معلوم میشه که به نظر میرسه که فاعل بالعنایه هم از نوع فاعل بالقصده. چرا؟ برای اینکه علم که داره بی اراده نمیشه، چون ایشون بر اساس اون مقدماتی که فرمودن گفتن هر موجودی که علم داره این علم رو بهش دادن برای اینکه خیر خودش رو تشخیص بده و اون رو اراده بکنه. پس در فاعل بالعنایه اگر علم هست حتما اراده هم هست، از نوع فاعل بالقصد میشه. شاهدش اینه، فان تصور السقوط ممن قام علی جزء آل مثلا علم واحد. این تصور افتادن، این تصور از کی انجام میشه؟ از کسی که ایستاده روی یک تنه بلند، مثلا حالا روی تنه بلند یا یه ساختمون بلند یا روی چوب بست بلند، یا در سر مثلا یه چاه عمیق یا دره مثلا عمیقی. تصور افتادن علم واحدی است که موجود است. فالخائف الذی ادهشه تصور السقوط، در اون آدم ترسویی که او رو بهت زده کرده تصور سقوط. هم تصور سقوط که میکنه اصلا بهت زده میشه، فیاس خود و میفته. این تصور سقوط یک علم واحده که هم در اون خائف هست و هم و فی من اعتاد القیام علی. همین تصور سقوط در کسی هم هست که عادت داره به ایست روی جزء آل، به تکرار العمل، به اینکه اینقدر تکرار کرده که دیگه براش اون بالا وایستادن با کف اتاق وایستادن فرقی نمیکنه. فلا یخاف، نمیترسه، ولای از خود. کل بنا مثلا، مثل یه بنایی که فوق الابنیه و الجدران العالیت جدن، بنایی که روی ساختمان ها و دیوارهایی که واقعا بلنده، خیلی بلنده، داره اون گلدسته رو درست میکنه، اون بالا داره درست میکنه، چون نمیفته روی تختم وایستده. فساعد، و حالا تبیینش اینه که اون کسی که بالا رفته روی یک دیوار بلندی، القائم علی، و ایستاده روی اون دیوار، یعلم ان من الممکن ان یثبت فی مکانه فیسلم او یسقط منه فیهلک. میگه ممکنه که در جای خودش وایسه پس سالم بمونه، یا از اونجا سقوط کنه پس هلاک بشه. غیر انه، جز این که این شخص اگر خوف او را پر کرد وجودش رو، استغرقه الخوف، خوف او رو غرق در خود کرد، دهشت و بهت شدید او رو غرق کرد در خود، یعنی غرق ترس و دهشت شد، و جذبت نفسه او، و این دهشت شدید نفس او رو کشید به سوی اینکه اکتفا کنه بر تصور سقوط، یا جذبت نفسه او، هر دوی صحیحه، یا نفسش مجذوب شد، کشیده شد به اینکه اکتفا کنه بر تصور سقوط. خب سقوط چرا؟ چون فقط تصور سقوط کرده، اصلا تصور عدم سقوط نکرده، لذا راه براش یک راه بوده. به خلاف المعتاد بذالک، به خلاف کسی که عادت داره به اون وایستادن رو دیوار بلند. ف فان الصورتین موجودتان عنده، دو تا صورت یعنی هم صورت افتادن هم صورت نیفتادن هر دو در پیش او موجوده. من دون خوف و دهشه، خوف و دهشت هم نداره. فیختار و ثبات فی مکانه، اختیار میکنه وایستادن در جای خود فلایسقط. موند یک مسئله. پس بنابراین اینجا اختیار هست، یعنی بعد از علم اختیار هست، منتها اینکه اختیار میکنه افتادن رو برای اینکه راه دیگری نمیبینه در اثر ترس، چیز دیگری به ذهنش نمیاد، چیز دیگری به ذهنش خطور نمیکنه. و فقدان، و اما مسئله غایت که در فاعل بالقصد ما گفتیم غایت میخواد، اینجا چطور؟ میفرمان این که فاقد است، این فعلی که از روی عنایت انجام شده، فعل عنایی، مرغایت صالحه اوغلای، یعنی همین فعلی که فاعل بالعنایه انجام داد، که ما قبول نداریم این فاعل بالعنایه یه فاعل جدایی باشه، این که این غایت شایسته اوغلایی نداره، معناش نیست که اصلا غایت نداره، چون نفی اخص هیچ وقت دارد نمی کنه بر نفی هم. این لا یوجب خلو و هو من مطلق دایی، این موجب نمیشه که خالی باشه از مطلق دایی، بلکه مطلق دایی ممکنه باشه. چطور؟ فد دایی عموم ذالک، این فا باز فای تحلیله، یعنی فا این دایی. چرا اگر قایت اغلایی نداره این موجب نمیشه که اصلا قایت نداشته باشه؟ برای اینکه قایت منحصر به قایت اغلایی نیست، اعم است. کما سیعتی فل کلام علی اللعب و العبس، در لعب و عبس خواهد آمد که در اونجا قایت اغلایی نیست، اما اصل القایت هست. قایت یه وقت ما ینتهی الیه الفعل، یه وقت ما لعجله الفعل. اینجا در لعب، در عبس و در همین فاعل عنایی قایت هست، اما قایت چیزی جز همون ما ینتهی الیه الفعل نیست. چرا؟ برای اینکه در مثل اینطور موارد اصلا فکر نیست، چون فکر قوامش به اینه که انسان دو راه داشته باشه، فعل و ترک، یا این فعل و اون فعل، و بشینه محاسبه کنه. اما کسی که فقط یک راه به ذهنش میاد، خب دیگه همون یه راه رو انتخاب میکنه و فکر میکنه همین است که باید بره و راه دیگه ای نداره. اما چیزی که به نظر میرسه این است که اون علم که در یک کسی هست، اون علم هیچ نقشی در این سقوط نداره. اونی که هست اینه، یعنی اصلا این شخصی که از اون بالا میفته پایین، از مقسم فاعل بالعنایه و بالرضا و بالتجلی و بالقصد و اینها خارجه. برای اینکه درسته که علم اثر داره در ترسیدن، علم تا تصور افتادن نکنه نمیترسه، مثل اینکه اگه خواب باشه و اونجا بذارنش و به فرض یه جوری مثل چوبی رو که میارن میذارن اونجا، ولیکن متعادلش میکنن و بعد ولش میکنن، اگه متعادلش کنن که اون مرکز ثقلش با نقطه اتکاش بر هم عمود باشه، چطور میشه؟ نمیفته. اگه این انسان هم همون کارو بکنن در حالی که خوابه، نمیفته. اما همین که بیدار میشه با اینکه در همون حال تعادله، ولی میترس. ترس موجب میشه که میلرزه. لرزیدن یعنی اون تعادل از بین میره. پایین باشه میلرزه، بالام باشه میلرزه. لرز از آثار اون ترسه. وقتی تعادل از بین رفت، اون وقت میاد پایین. از اینجا فعل شروع میشه. پایین اومدن این با پایین اومدن اون چوبی رو که گذاشتن اون بالا و باد نیمده. تا باد نیمده تعادلش محفوظه و نمیاد. اما همین که باد اومد، این چوب تعادلش از دست میره، وقت میفته. باد و ترس هر دو نقش این رو دارن که این جسم رو از حال تعادل چیکار میکنن؟ خارج میکنن. اما در افتادن، ولو اون انسان علم داره میفته، داره میاد پایین، و اون چوب علم نداره به این که داره میاد پایین، اما علم انسانه در این آمدن هیچ دخالتی نداره. پس بنابراین این که داره میاد پایین جزء فاعل بالتبع یا فاعل بالقصر بر اساس اون دو دیدی که هست، که حالا جاذبه او را میکشه میشه فاعل بالقصر، تبع خودش ایجاب میکنه که بیاد پایین که میشه فاعل بالتبع، بالاخره از اون مقسم خارجه، از مقسم فاعل عالم، چون فاعل عالم بود که پنج قسم بود، یکیش فاعل بالقصر بود، یکیش فاعل بالعنایه، آقای طباطبایی معتقد بودن که فاعل بالعنایه علم داره ولیکن اراده هم داره، بس برمیگرده به فاعل بالقصر. دیگران میگفتن نه، فقط علم داره و ببخشید علم داره و اراده داره، غایت و انگیزه نداره و خود علم علت هست برای تحقق. بالاخره هر دوشون فاعل عالم میدونستن. به نظر میاد که نه خیر، اصلا فاعل عالم نیست، چون علمی که در اینجا هست کلا علم. استاد هم در تعلیقه یه نظر دیگه ای دارن، ممکن اونم مراجعه بفرمایید. چرا؟ بله ببینید، بله علم نقش داره در این فعل، نه در اون لفظ. لذا اگر یه جوری باشه که بترسه و بعد در اثر اینکه قبلا تمرین کرده باز بتونه تعادل خودش رو حفظ کنه، اونی که میگن علت العلت الا، اونی که علت تامه باشه که موجب این بشه که این علت دوم محقق بشه. اینجا نه، اون ترس موجب لرز میشه و احیانا ممکنه بعد از لرزیدن نیفته. این که میفته برای این که دیگه مثل چوبه، دیگه همطوری که چوب نمیتونه خودش رو کنترل کنه، اینم نمیتونه خودش رو کنترل کنه، از اینجا به بعدش با چوب هیچ فرقی نداره. مسئله بعد که فصل هشتم بحث علت و معلوله، این مسئله است که لا مؤثر فی الوجود الا الله. بله چرا؟ چون اتفاقا این فرمایش بسیار عالیه و خود ایشون در بحث حرکت خواهند گفت که در فاعل‌های بالقصر هم باز طبیعته که عمل میکنه، یعنی باز طبع عمل میکنه، ولیکن طبع در این شرایط اینطور عمل میکنه، نظیر این که فاعل مکره و مجبور ارادشه که عمل میکنه، منتها اراده در این شرایط اینطور انتخاب میکنه. بله بسیار حرف خوبیه. یعنی اگر ما بین فاعل بالجبر و فاعل بالقصد فرق جوهری قائل نشدیم، بین فاعل بالتعب و فاعل بالقصد هم باید فرق جوهری قائل نشیم. این فصل درباره عنوانش اینه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. تناسبش با بحث های گذشته این است که بحث ما در علت فاعلی بود در دو فصل گذشته. فصل ششم بحث درباره این بود که هر معلولی علت فاعلی میخواد. فصل هفتم در اقسام علت فاعلی بود. این فصل هم در حقیقت درباره علت فاعلیه، چون مؤثر یعنی موجد الاثر. مؤثر و مفیض و فاعل و موجد همه اینها یکیه، همون فاعل رو میشه بگی موجد، علت هستی بخش یعنی فاعل. اینکه بعضی ها علت هستی بخش رو برای علت تام میگرفتن، این درست نیست. علت تام اگر هستی بخش است به خاطر فاعلشه، نه اینکه خود علت تامه یعنی هستی بخش، فاعل هستی بخشه، موجد، مؤثر، مفیض، همه اینا فاعله. پس اینجایی که میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی لا فاعل فی الوجود الا الله. این همونی است که در فصل 14 مرحله 12 هم خواهد آمد و اون توحید افعالیه که همه افعال مستند به خداوند متعال. هو الله الخالق، اوست الله و الخالق. الف و لام در خبر مفید حصر، تنها او خالقه. این فصل میخواد این مسئله رو اثبات کنه که فاعل در عالم فقط خداست، مؤثر و موجد خداست. منتها یه کلمه داره به حقیقت معنی الکلمه. یعنی چی؟ یعنی ما فاعل رو بر چیزهای دیگه هم اطلاق میکنیم، اما اونجا واقعا فاعل نیست، حقیقت نداره. از اینجاست که اون تعبیر مرحوم هاشم حسین پیدا شده که و در کتاب‌های متأخرین هست که فاعل دو معنا داره، ما منه الوجود و ما به الوجود. ما منه الوجود یعنی اونی که وجود از او برمیخیزه، یعنی فاعل حقیقی، اونی که هستی از اوست، یعنی او معطی هستیه، او مؤثره، او مفیزه. ما بهل وجود یعنی اونی که وسیله وجوده، ابزاره، مثل کتب تو بل قلم. هیچ وقت قلم نمی نویسه، خود نویس و هرچی هم اسمش خود نویسه بذاری لولای دفتر صبح مشق آدم نوشته نشد. کتب تو بل قلم، این ما بهل وجوده. ما بهل وجود یعنی بهشون فاعل میگن، اما فاعلیتشون به همینه که خود نویس، خود نویسه و خودکار، خودکاره، یعنی وسیلن، ابزارن. فاعل اون کسی است که این قلم رو دست گرفته و کار رو باش انجام میده. این که به حقیقت معنی کلمه گفتن برای همینه که میخوان بفرمان که در عالم مفید و موجد تنها خداوند متعال. این مسئله رو با دو بیان اثبات میکنن. این دو بیان همونطوری که در اینجا آمده در اسفار آمده و در همون فصل 14 مرحله 12 که بحث الهیات بالمعنی الاخص در اونجا هم آمده و در اونجا یه مقدار توضیحش هم بیشتره از اینجا. و دو راه برای اثبات این مسئله هست. این دو راه همونطور اونجا آمده اینجا هم آمده، اون تا اونجا که آمده فرقی هم بین این دو راه ذکر شده، حدود 7-8 فرق میشه بین این دو راه ذکر کرد. اون تا یه فرقش رو آقای طباطبایی اونجا فرمودن. حالا راه اول که راه ادقه به تعبیر ایشون این است که و من که قبلا گفته شد که علیت و معلولیت همه هستی رو فرا گرفت، یعنی اینطور نیست که یه هستی داشته باشیم که نه علت باشه و نه معلول. هر چه در عالم هست یا علته یا معلوله، یا هم علته و هم معلول. چنان که باز ثابت شد که سلسله علل و معالیل بالاخره به یه جایی ختم میشه، این تسلسل معالیل. و ثابت شد که معلول همطوری که علت میخواد فاعل میخواد، یعنی همطور که علت تامه میخواد باید فاعل هم داشته باشه. فاعل معنیش نیست که چیزی جدا، یعنی همون مرجه باید توش معطی باشه یا خودش معطی باشه. همونجور که میخواستیم اثبات فاعل بکنیم گفتیم مرجه که اسمش علت تامه است یا خودش معطل وجوده یا یه جزئی از او که فاعل هست معطل وجوده. چنان که گفته شد که خداوند متعال وجود واحدی است که وحدت حق داره، یعنی لا یتسنا ولا یتکرر. این در بحث های مواد ثلاث گذشت و هر چه غیر خداوند است همه معلول او هستند. حالا یا بلا واسطه بفرمایید یا با واسطه، حالا به اونش کار نداریم چون واسطه حالا معنای خاصی پیدا میکنه در این تقریر. و باز معلوم شد که علیت و معلولیت محتش وجود نماهیت. حالا که به اینجا رسیدیم این مسئله روشن شد که هر چی که معلوله وجودش وجود رابطه. اگه ما سوای واجب معلول هستن پس همه میشن وجودات رابط. وقتی شدن وجودات رابط پس هیچ کدوم نمیتونن فاعل باشن، چون فاعل یعنی اونی که مقوم معلوله، یعنی معلول عین الربط به او. اگر میخواد یه چیزی مقوم چیز دیگه باشه باید خودش قائم به خودش باشه. این چیزی که خودش عین الربط موجودیتی نداره مگر در واجب، پس بنابراین فاعلیت هم نمیتونه داشته باشه چون فاعلیت مسابقه است با مقوم بودن. پس هر چی در عالم هست همه عین الربط به خدا، چون متقوم تنها یک چیز بیشتر نیست. متقوم به خود، اونی که قائم به خوده متقوم، بله غلطه، قائم به نفس در عالم یک چیز بیشتر نی و بقیه همه عین الربط به او هستند. اگر همه چیز عین الربط به واجبه پس همه چیز شعاع وجود واجبه و قوامش به واجبه. پس بنابراین فاعل به معنای مفیض و موجب چیزی جز واجب نی. موجودات دیگه اگر شما میگید فاعلند معنایی نداره جز اعداد، یعنی اونها فقط راهی هستند برای پیدایش اون دیگری. مثل اینکه جلوه اتم موجود میشه بعد از او جلوه تام موجود میشه و بعد از اون جلوه ناقص، اما اینا همه جلوه های یک وجودن، آیات خدان، یعنی همه آیت الهی هن، منتها آیات مراتب دارن. در این مراتب و ترتب در خود آیات، نه اینکه علل ترتب دارن، یعنی خود این معالیل ترتب دارن به این معنا که یکی معد و بستر برای پیدایش دیگری. مثل اینکه یک وقت شما قلم رو حرکت میدید، یک وقت به وسیله قلم اون جوهری را که سر نوک قلمه حرکت میدید روی کاغذ. این هر دو حرکت حقیقتا مستند به شماست، به یده، منتها یکیش بدون مجراست، بدون ابزاره، اون حرکت خود قلمه، یکیش با ابزاره و اون حرکت مرکبه. اون حرکت مرکب نوک قلم به توسط قلمه، چون قلم حامل اونه، الان شما دارید به توسط قلم اون مرکب رو حرکت میدید، ولی محرک شمایی. فاعل هم همینطور، چون چیزی استقلال نداره در عالم جز واجب تعالی، پس همه این ربط ها به او متقومند و او فاعله. بنابراین خداوند متعال میشه فاعل قریب همه چیز. یعنی دیگه ما دو تا فاعل نداریم، یه فاعل قریب یه فاعل بعید. این یکی از آثار نظر سرالمتعلمینه که قائل شده به این که معلول وجود رابطه. اگه معلول وجود رابطه، خب اون معلول اول با معلول آخر همه وجود رابطن و همه متقومن به مستقل. این تقومشون به مستقل به معنای این است که مستقل اونا رو افاضه کرده و وجودشون در اون مستقل قائم به اون مستقله.
دیگه معنا نداره یه وجود دیگری هم باشه که این یک وجودی قائم به اون باشه، چون اگه یه وجود دیگه باشه باید برای اونم یه استقلالی باشه، اینا استقلال ندارن. مگر همین که لحاظی، یعنی شما میشینی و لحاظ میکنی یک وجود رابط رو مستقل اعتبار میکنی و با اعتبار واقعیت عوض نمیشه. همون بحثی که در وجود رابط داشتیم که بین وجود رابط و مستقل اختلاف نوعی نیست، گفتیم معناش اینه، یعنی میشه رابط را مستقل لحاظش کرد، بلا مستقل که نمیشه، لحاظ میکنید شما. مثل اینکه معنای حرف رو مستقل لحاظ میکنید، میگید معنای من ابتداست، معنای من ابتدا نیست. این یک تقریره که بر اساس مبنای سر المتعلهینه و واجب تعالی در این تقریر میشه فاعل قریب برای همه چیز. تقریر دیگر و اثبات، بیان دیگر یا به تعبیر دیگه دلیل دیگر برای اثبات لا مؤثر فی الوجود الا الله، حرف مشائینه که میگن خداوند متعال معلولی رو ایجاد کرده، اون معلول هم معلولی رو ایجاد میکنه و همینطور تا میرسه به عالم ماده و هیولا که انزل مراتب وجودی. خداوند متعال فاعل اولین معلول که هست، اون که شبهه نداره، و فاعل الفاعل فاعل، پس خداوند متعال فاعل همه هست. اینم بیان دوم. این بیان البته خیلی فرق داره با اون بیان. این بیان فقط اثبات میکنه که الله تعالی فاعل للکل، اما هیچ وقت اثبات نمیکنه لا مؤثر فی الوجود الا الله، بلکه اصلا تو این بیان خابیده که هناک مؤثرات کثیره و الواجب مؤثر فی کلهم، الواجب مؤثر فی الکل، غیر از این است که لا مؤثر فی الوجود الا الله. لذا این بیان اصلا مدعا رو اثبات نمیکنه، و این بر اساس این است که معلول وجودش رابط نیست، یعنی اون معلول اول هم خودش یه چیزه، واجب هم یه چیزیه، منتها واجب یه موجود قوی تره و معلول اول یه موجود ضعیف تر، اما اون برای خودش یه موجودیت داره، اینم برای خودش همه مستقلن. بر این دید مبتنی است که مشا قائله که معلول هم وجود فی نفسه داره، چنان که علت هم وجود فی نفسه داره، چون اصلا معلول وجود رابطه مبناییست که سر المتعلهین اومد ابداع کرد و قبل از او کسی قائل نبود. اصلا این که میگه فاعل های طولی یعنی برای اونها واقعا موجد قائله، نه اینکه شما لحاظ میکنی مستقل و بعد فعل رو به او استناد میدی. فاعل طولی منظورش فاعل لحاظی نیست، منظورش فاعل واقعیه. او میگه یک صادر اول داریم که معلول اوله و اون علت برای صادر دوم، این صریح حرفشونه. این دید البته یه دیدیست آقای طباطبایی در حقیقت خواستن بگن جمع بین این دو تا دید بکنن، یکی دقیقه و یکی ادق، اما به نظر ما میاد که اون دید اصلا این مدعا رو اثبات نمی کنه. نخه معد از اجزاء علت تامه نیست. الفصل الثامن فی انه لا مؤثر فی الوجود به حقیقت معنی الکلمه الا الله سبحانه. فاعلی در هستی نیست، البته فاعل به حقیقت معنی کلمه، نه اینکه شما مثلا بگی این قلم هم خودنویسه، خودکاره، نوشتن رو به او نسبت میدی. این معنا البته در انسان هم کار انجام میده، اما نه به حقیقت معنی کلمه، یعنی اون که افاضه وجود میکنه جز خداوند متعال نیست. قد تقدم که علیت و معلولیت ساریتون فی الموجودا، یعنی ما من موجودن الا وهو، یا علتون لیست به معلوله، یا معلولون لیست به الا، او علتون لشیئن و معلولون لشیئ. و تقدم باز که سلسله علل تنتهی الى علتن لیست به معلوله، سلسله علل منتهی میشن به یک علتی که دیگه اون معلول نیست چون تسلسل محاله، هو الواجب تعالی. و تقدم که انه تعالی واحدون، یه وحدت حقه. وحدت حقه قبلا گفته شد، یعنی وحدتی داره که وحدت عین ذاتشه به طوری که اصلا کثرت بردار نیست، لا یتسنا و لا یتکر. و غیره، و باز تقدم که غیر خدا من کل موجود مفروض، هر وجودی که فرض کنید واجبون به واجب است، به وسیله واجب ممکنون فی نفسه، در ذات خود ممکنه وجوبش به وسیله خدا، یعنی فی حد نفسه نسبتش به وجود آدم علی السویه است. اگر واجب شده از باب این است که علت تامه موجوده و علت تامه که موجود شد ضرورت میده به معلول. و تقدم که لا غنا للمعلول عن العله الفاعلیه، معلول از علت فاعلی بینیاز نیست، همونطوری که بینیاز نیست از علت تامه، یعنی همونطوری که احتیاج به مرجح داره، این در همین فصل ششم گفته شد که همونطوری که ما برای معلول مرجح میخواییم فاعل هم میخواییم. فهو تعالی علت تامت للکل فی عین انه علت فاعلیه، خداوند متعال علت تامه همه چیزه چون سلسله همه است، در عین اینکه خود او علت فاعلیه برای همه هم هست. و تقدم که ان العلیت فی الوجود، و وجود اثر جائله، یعنی جائل وجود رو میده نه ماهیت رو و نه سیرورت رو. و اینکه وجود معلول رابطون به نسبت الى علته، وجود معلول نسبت به علت رابطه قائمه به علته، همونطوری که وجود علت مستقل از نسبت به معلول مقبم معلوله. لا حکم للمعلول الا و هو لوجود العله، هیچ حکمی برای معلول نیست جز اینکه اون به خاطر وجود علت و به سبب وجود علت، و الا معلول هیچ کاره است، هیچی نداره از خودش. خب یکی از چیزها همین فاعلیت است که نسبت بهش میده، این فاعلیت از خودش نیست، یعنی اینکه شما به این قلم نسبت میدید نوشتن را، این مال خودش نیست، مال اون وجودی است که این قلم رو به حرکت در آورده. این موجودات دیگه هم، تازه ما در اینجا قلم رو ملاحظه می‌فرمایید، باز موجود مستقل می‌بینیم، وجود معلول این چنین هم نیست، از این هم مندکتره. فهو تعالی، پس بنابراین خداوند متعال اون فاعلی است که مستقل است در فاعلیتش، مبدئیت یعنی علیت، فاعلیت علی الاطلاق به طور مطلق او مستقله، و القائم و به ذاته فی ایجاده، و در ایجادش قائم به خودشه و در علیتش، و هو المؤثر به حقیقت معنی الکلمه، او مؤثر است به حقیقت معنی الکلمه، یعنی موجده، افاضه کننده وجوده. لا مؤثر فی الوجود الا هو، لیس لغیرهی من الاستقلال الا الاستقلال النسبی، نیست برای غیر از استقلال، اون استقلالی که ملاک علیت و ایجاد، چون اگه بخواد چیزی علیت داشته باشه ایجاد بکنه یعنی دیگری به او متقوم باشه و خودش قائم به ذات. خب غیر او، اون استقلالی که ملاک علیت و ایجاد نداره جز همون استقلال نسبی که در بحث وجود رابط خوندیم، که این اشیاء رو وقتی نسبت به هم ملاحظه میکنیم میگیم اینم یه موجوده اونم یه موجوده، اما همه در واقعشون که همون ارتباطشونه با خداوند متعال استقلال ندارن. اینکه استقلال نسبی، نه اینکه حالا به نسب استقلال دارن، از یه طرف هم وجود رابطه، نه نسبی به این معنا نیست، نسبی به همون معناییست که در بحث وجود رابط در فصل دومش خونده شد. وقتی اینطوری شد فالعلل الفاعلیت فی الوجود، پس این عللی که علل فاعلی شما میشمارید اینا رو در هستی، اینا مؤدا، اینا فاعل نیستن چون متقوم به خود، قائم به خود نیستن تا اون چیزی بتونه به اونها متقوم باشه.
معداتن، معدن یعنی چه؟ معد به همون معنای دقیقش، یعنی مقربتون للمعالیل الى فیض المبدع الاول، یعنی این معلول ها رو به فیض مبدع اول که خداوند متعاله میرسونن، چنان که فیض حرکت رو این قلم به اون مرکب میرسونه. ولی فیض از کیه؟ از اون دسته، از اون نفسه. این علل وسطیه که همه اینا رو شما تا به حال فاعل میدونستید، بعد از اینکه توجه بکنید به اینکه همشون رابطن و مستقل نیستن و نمیتونن مرتبطون الیه قرار بگیرن، وجودات رابط به اونها متقوم باشه، پس معلوم میشه همه اینا معدن که مقرب معالیلن الى فیض المبدع الاول و فاعل الکل تعالی، که او منزهه و از نواقص پاکه. هازا، این بیانی که کردیم بر اساس اصالت وجود و بر اساس اینکه معلول وجود رابطه و طبق نظر سر المتعلقین به نظر الى حقیقت الوجود، اون حقیقت وجود اصیلی که حقیقت الوجود جز واجب نیست. گفتیم حقیقت الوجود سه اطلاق داره، یکیش کل هستی، یکیش خود واجب. برای چرا بر خود واجب به تنهایی حقیقت الوجود اطلاق میکنه؟ برای اینکه اون وجودی که همه جا رو پر کرده وجود واجبه و بقیه موجود در او هستن. این میگه با اون دید وقتی نگاه کنی که واجب همه جا رو پر کرده و در همه جا او حضور داره و همه معلول ها به او مستندن، نه به اون چیه که ما اون رو علت میدونیم. اگر اینطور نگاه کنیم، نظر به اون حقیقت الوجود اصیلی بکنیم که با تمام مراتبش در عالم اعیان محققه، این مراتبی که همه جلوات او هستن. و اما به نظر الى ما یعتبره العقل، اما وقتی نظر بکنیم به اون چی که عقل او رو ملاحظه میکنه، عقل مشیائی بر اون اساس هم فکر میکرد، از ماهیات جوهری و عرضی، میگه ما یه ماهیت هایی داریم نه وجود رابط، وجود رابط ماهیت نداشت، یه چیزهایی داریم جوهرن، یه چیزهایی داریم عرضن که متلبس شدن به وجود و مستقلن در وجود. بالاخره چه جوهر باشه چه عرض، وجود رابط نیست، وجود فی نفسه. اگر اینطوری نگاه کنید که راه دومه، فهو تعالی علتون تنتهی الیه العلل کلها، و خداوند متعال اینطور نیست که فقط او علت فاعلی باشه و موجود باشه، بلکه یه علتی است که همه علل به او ختم میشه، یعنی همون علت العللی که از قدیم گفتیم و تا حالا هم در مبنای مشاء هست. فما کان من الاشیاء ینتهی به خدا بلا واسطه، که یک موجود بیشتر نیست، فهو خدا علتش. و ما کان من الاشیاء ینتهی الیه به واسطه، پس خدا میشه علت علتش. علت علت به معنای عامش، یعنی علت علت، علت و علت الاله، علت و علت علت الاله، هم دور برو تا آخر. و علت و علت شی علتون لذالک شی، اون وقت علت و علت یک شی هم علت اون شی. فهو تعالی فاعل کل شی، پس خدا فاعل کل شی هست، یعنی گویا اون مدعا اثبات شد که ما میخواستیم فاعلیت خدا رو در همه چیز اثبات کنیم. والعلل کلها مسخرتون لب، بر اساس این دید بقیه هم فاعلن، اما خود اون فاعل با فعلش معلول یک علت مافوقه، یعنی همه علل مسخر واجبن، در این دید میشن مسخر، فاعل به تسخیر، اما در اون دید اصلا فاعلی وجود ندار. و توجه کردید فرق بین این دید و اون دید خیلی زیاده. و السلام علیکم و رحمت الله.